اعتقاد داره سریع تکذیب مسئولین رو میشه داشت و بلا فاصله در فضای مجازی مطرح میشه. به نظر من با هوشیاری ما میتوانیم بر این مشکل هم فائق.
یک موضوعی که هم در فرمایشات رهبر معظم انقلاب بارها شنیده شده و هم در ادبیات امام راحل هم بوده، این که عقب نشینی در برابر دشمن او رو نسبت به ما و در برابر ما جریتر میکنه. اگر بخوایم یک مقایسه داشته باشیم بین مقاومتی که در جمهوری اسلامی وجود داره با کشورهای دیگری که اونها هم شامل تحریم شدن و بعد با عقب نشینی شرایط بدتری رو پیدا کردن، به عنوان مصداق چه مواردی رو برای شنوندگان ما بیان میکنید؟
ببینید مثال باردش لیبی هست. خب لیبی یک کشوری بود که یک فرد به اصطلاح انقلابی در رأس اون بود، آقای قذافی، که ادعای رهبری جهان عرب رو میکرد، ادعای این رو داشت انقلابی هست و در مقابل استکبار ایستاده. بعد از این که تحت فشار قرار گرفت و تحریم شد، بنا به تقاضای کشورهای تحریم کننده از جمله آمریکا، حاضر شد تمام تسلیحات خودش که یک عوامل بازدارنده بود در مقابل تهاجم دشمن رو از رده خارج بکنه، کارخونه های تسلیحاتی خودش رو تعطیل بکنه و در واقع تمام اون عوامل دفاعی رو خرسا بکنه با دست خودش. و خب ما دیدیم که نه تنها پاداشی نگیره، بلکه همون عوامل تحریک کننده برای اینکه این تسلیحات کنار بذاره، همون کشورها حمله کردن به لیبی، قذافی رو از بین برده. و امروز هم میبینید که لیبی که یک کشور دارای نفت و دارای قدرت بود، امروز تبدیل شده به یک کشور دچار جنگ داخلی، یک طرف رو گروه اخوان المسلمین، یک طرف رو گروه وهابی، و در واقع یک کشور شرق شده است. مثال باردش ما میتونیم لیبی رو مثال بذاریم. البته کشورهای دیگری هم بودن که در مقابل تحریم و فشارها ایستادگی نکردن، مقاومت نکردن یا کم مقاومت کردن و دچار این مشکلات شدن.
یک نکته دیگری که هست، خب در مقاومتی که در داخل کشور اتفاق افتاد در برابر فشارها، در برابر تحریم‌ها، که خب در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که بارها و بارها این اتفاق افتاد، از 8 سال دفاع مقدس بگیریم تا بعد از اون که به روش‌های مختلف دشمن تلاش می‌کرد این مقاومت رو در هم بشکنه اما به نتیجه نرسید. اگر تاریخ کشورمون رو هم ببینیم، خب پیش از این مثلا در دوره امیرکبیر یا مثلا در ملی شدن صنعت نفت هم این مقاومت رو ما شاهد بودیم که به شکست دشمن منتهی شد. چرا در عین این موفقیت‌ها، در عین این توانمندی‌ها، همچنان جریاناتی در داخل کشور تلاش می‌کنن که بحث عقب نشینی و امتیاز دادن به دشمن رو مطرح بکنن؟ چه توجیه عقلی داره چون این نگاهی؟
ببینید اگر ما نخواهیم بدبینانه نگاه بکنیم و این افراد رو جزء عوامل نفوذی دشمن تصور نکنیم، نگاه خوشبینانه این هست که اینها در دشمن شناسی دچار ضعف شدن و متاسفانه توانایی شناخت دشمن رو ندارن. امروز خیلی بارز هست وقتی که ما جنایات آمریکا، توطئه‌های آمریکا رو علیه ایران ببینیم. از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در دوران صنعت رفت، قبل از اون توطئه انگلیسی ها در دوره امیرکبیر، یا توطئه انگلیس و روسا در داستان ترکمنچای و گلستان، همه اینها رو وقتی ما نگاه بکنیم به این جنبندی میرسیم که بالاخره این دشمن ها هستن که در مقاطع خاص به دنبال این هستن که کشور رو تجزیه کنن و از بخش های مختلف کشور منافع خودش رو تأمین کنن. گاهی به فکر نفت شمال هستن، گاهی به نفت دنبال معادن ایران هستن. بالاخره این مباحث مباحثی است که مطرح میشه و به نظر من ما در حوزه دشمن شناسی باید دقت بکنیم، ببینیم چه کشورهایی و چه کشوری در حال حاضر نهایت فشارها رو علیه مردم ایران وارد میکنه و بعد با شناخت این دشمن راه‌های مقابله با دشمن رو هم پیدا بکنیم. به اعتقاد من این عواملی که البته خوشبختانه روز به روز تعدادشون کمتر میشه در داخل کشور، باید به این مسئله توجه بکنن و اگر به منافع ملی میاندیشن، به عزت نظام میاندیشن، باید توجه بکنن که چه کشورهایی و چه قدرتی، کدام استکباری در مقابل این منافع ملی ما ایستاده و قد علم کرده و تدابیر و لازم رو برای مبارزه با اون اتخاذ.
خیلی متشکرم آقای پاکایی، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ،
خدا نگهدارتون باشه. با ما همراه باشید، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست، در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی، گفتگوی سیاسی رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو. در این برنامه نگاهی داریم به اهداف اصلی و فرعی دشمن از تحریم ها از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی. موضوع رو بررسی میکنیم. 30,035 پل ارتباطی ما به شما هست در رادیو گفتگو. شما از دانش‌آموزان میتونید که از طریق این سامانه پیامکی در برنامه امروز مشارکت داشته باشید، همچنین از طریق نرم افزار ایران صدا و پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو به آدرس www.radiogoftegu.ir هم میتونید با ما در ارتباط باشید و البته پخش زنده و همچنین به آرشیو برنامه ها هم دسترسی داشته باشید. اما در استودیو رادیو گفتگو آقای دکتر رضا روستا آزاد با ما همراه هستند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای روستا آزاد یک پیامکی رو که از شنوندگان به 3035 برسادن که در موضوع تحریم ها آمریکا چطور و اساس چه نشانه هایی برنامه‌ریزی تحریم ها رو انجام میده، چطور نقاط ضعف رو از ما شناسایی میکنه و به سمت تحریم کشور حرکت میکنه.
خب این نکته مهمی است. اتفاقا از یک جهت هم به یکی از مسائل روز ارتباط پیدا میکنه. ببینید، ما یه وزارتخونه داریم به نام وزارت صنایع تجارت،
صنعت معدن تجارت.
یه سوالی که مطرحه که این دو تا وزارتخونه چرا با هم هستن؟ در طول تاریخی عوض شده، هی باز جمع شده، هی عوض شده، باز شده، دو مرتبه هم رسته،
تفکیک شده، ادغام شده.
این تفکیک و ادغام به قول فرمایش شما خیلی بحث مهمیه. منطقی که تو اینجا وجود داره این است که ما وقتی یک وزارتخونه داشته باشیم و وارداتمون رو تو بحث تجارت میبینیم، اینجا میشه چی؟ نقطه ضعف ما. بعد تو همین وزارتخونه باید برنامه ریزی کنیم که اینو تولید داخل کنیم که این نقطه ضعفمون رو، این تنگ احد رو ببندیم. منطق ادغام این وزارتخونه ها این بوده تا به حال. منتها دولت ها معمولا چون ضعیفن، میشه گفتش که ارزه اینو ندارن که از واردات استفاده کنن و تولید داخل مدیریت کنن. بعض وقتا میرن دنبالی که تفکیک کنن و اصلا بگن که آقا صنعت کار خودش بکنه، تجارت کار خودش بکنه. این بحث خیلی غلطیه. آمریکا هم عکس این قضیه رو در واقع انجام میده. شما اگه برین در نه فقط وزارت بازرگانی ما، از طریق سازمان ملل و دستگاه جاسوسی جریان واردات به داخل رو در واقع میشه برای هر کشوری تصویر کرد. فرق نمیکنه میخواد آلمان باشه یا ایران باشه، چون جریان اطلاعات در دنیا خیلی خیلی پیشرفته اصلا. و آمریکا با توجه به اینکه این واردات رو و جریان واردات رو میبینه، میتونه تحلیل کنه که از کجا رو چی دست بذاره تا بتونه فشار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وارد کنه. و متاسفانه چون الان اطلاعات خیلی راحت میشه در واقع جستجو کرد از کانال‌های مختلف، الان که دیگه شما می‌بینید فضای مجازی طوری شده که خیلی از کارهای تجاری نرفا هم با همین فضای مجازی تلگرام، واتساپ و امثال هم میشه. و چون در واقع کانون مثلا واتساپ کانون سیاتل امریکاست، پس شما به عنوان بیگ دیتا اگه به این نگاه کنید میتونید بفهمید که مثلا توی ایران جریان ترافیک کالا چی جوری، میلگرد تجهیزات خانگی، تلویزیون، هر چیزی، و میتونید جریان ترافیک کالا رو تصویر کنید و روش کار بکنید. بنابراین این خیلی خیلی ساده است. دنیای امروز شما از طریق جریان ترافیک محصولات مورد نیاز داخلی بتونید در واقع تحریم رو تقویت کنید. و این قضیه رو ما اگر توان و اراده و همت داشته باشیم میتونیم استفاده کنیم برای اینکه خود کفا بشیم. تو اینجا اگر یک ملتی مدیریت قوی داشته باشه از ترافیک کالا و اطلاعات بیگ دیتا برای خدمت شما عرض کنم خودکفایی استفاده میکنه، و اگر ملت ضعیف باشه از این ترافیک کالا استفاده میکنه و دشمنانش برای تحریمش استفاده میکنن. اینی که الان خیلی راحت شما میبینید که توی امریکا جریان در واقع خزانه‌داری آمریکا این کارو میکنه، یه اسمی هم داره من الان فراموشم شد، در واقع همین جریانه و ما باید عکسش استفاده کنیم. و من خیلی متاسفم که تو این دوره الان میبینیم دولت محترم به دنبال تفکیک دوتا وزارتخونه صنعت معدن و تجارت هستش،
بدون وزیر هم مونده با همین هدف،
بدون وزیر هم مونده، مثل که دولت در واقع گروکشی کرده که اینو مجلس محترم تفکیک و رضایت بده تا دوتا وزیر معرفی کنه، در حالی که حتما یک وزیر بهتر میتونه این کارو بکنه. و از اون شما ممکنه بگید دوتا وزارتخونه باشه، معمولا میدونیم وزارتخونه ما یه دیوار بینشون هست و اینطور نیست که اطلاعات یکی وزارتخونه و وزارتخونه دیگه بتونه استفاده کنه، نمیکنه این کارو. حالا که یک وزیر بالا سرش هست خوب این کارو بکنن. اینه که متاسفانه آدم به این نتیجه میرسه که اون عزم ملی و اون اهتمام و اون توان تو دولت وجود نداره، دوست داره که اصلا سمت به حال خودش بر کنه صنعت معدن رو، بره فقط تجارت. الان که بحث 25 ساله قرارداد 25 ساله با چین هست، میگه خب خیلی خوب مثل سابق چین بیاد نفت استخراج کنه ببره به جای پولش هم در واقع جنس بده. خب عذرت میخوام، هر کسی میتونه تو کشور مدیریت کنه اینطوری؟ این دیگه مدیریت نمیخواد، مدیریت که پول باشه شما بخری و فقط کالاها رو در خیر مردم قرار بدی، ضعیف‌ترین نوع مدیریت است که متأسفانه این روزها شاهدش هستیم.
در بخش قبل هم با جناب علی هم آقای پاکانی که مهمان تلفنی ما بودن درباره جریان تحریف صحبت کردیم که در کنار تحریم تلاش میکنه که اهداف رو، اهداف علیه نظام رو دنبال بکنه. به نظر میرسه که جریان تحریف حقایق اینطور تلاش میکنه وانمود بکنه که مذاکره با آمریکا به عنوان عامل اصلی تحریم ها میتونه زمینه ساز باشه برای حل مشکلات و برای رفع تحریم ها. به نظر از داری واقعا با عقب نشینی و با مذاکره با آمریکا میشه تحریم ها رو برداشت و آمریکا مشخصا از تلاش برای انجام مذاکره با جمهوری اسلامی چه هدفی رو دنبال میکنه؟
ببینید این مسئله که شما فرمایش کردین، مسئله ما و آمریکا و این وقت تاریخ 5000 سال پیش نیست، همیشه بوده. من یه فلش بک ببرم شما رو و مخاطبین برنامه رو به 1400 سال پیش، تو جنگ صفین. تو جنگ صفین چه اتفاق افتاد؟ با مدیریت عالی امیرالمومنین و مالک اشتر داشت پیروز میشد سپاه اسلام و سپاه کفر معاویه. خب تاریخ میگه تا 100 قدمی چادر معاویه مالک اشتر پیش رفت. پس در روی فیزیک و روی زمین جنگ رو حضرت علی برد، ولی روی ذهن مردم جنگ رو چی؟ باخت. اون کسی که توی ذهنیت جنگ رو میبره، روی فیزیک هم اون جنگ رو میبره و برعکس. تو کار به جای رسه که یه سر ابله اومدن و گفتن بابا اینا قرآن سر نیزه میکنن، اینا با ما هم کیشن، امرو آسون فتنه هایی که انجام داد باعث شد که با جنگ که مالک اشتر و امیرالمومنین برده بودن به باخت تبدیل شد. اونجا چی شد؟ مذاکره چی شد؟ اون بنده خدا رو در واقع چیز کردن، شورای قاضی رو که بهت مذاکره کنه با امرو آسون. تو مذاکره بله
ابو موسی اشعری
ببخشید. خب تو اینجا اتفاقی افتاد، اومدن در واقع تو مذاکره باختن صحنه رو دیگه، و اون فتنه ها پیش اومد که نه تنها زنگ باخته شد، بلکه جنگ نهروان نطفش گذاشته شد، خوارج ایجاد شدن و نهایتا به شهادت حضرت امیر انجامید. بنابراین مذاکره که در واقع این دوستان میفرمان، یه موقع یه عزیزی با ما مصاحبه کرد خیلی وقت پیشا که آیا ما با آمریکا مذاکره کنیم یا نه. گفتم خب مذاکره با آمریکا غلطه، از زمان امام در واقع گفتن که این کار غلطه. اون موقع مرحوم هاشم رفسنجانی، حالا یاد از ایشون بکنیم، ایشون میگفت نه مذاکره کنیم و اگه ما به غرب لبخند بزنیم غرب هم به ما لبخند میزنه. امام موافق این حرف نبودن، خیلی هم تلاش کردن که این حرف غلط رو روشن فکر ما بهش اذعان کنن، ولی خب نشد. این نطفه این حرف غلط خشکیده نشد، رسید به اینجا که خب الان هم دو مرتبه بعضی عزیزان در واقع این حرف رو میزنن. من تو مصاحبه گفتم خب این حرف غلطه، ولی وقتی که یک کسانی از روشنفکران و حتی مدیران ارشد ما این حرف رو میزنن و بعضی از مردم هم فکر میکنن این حرف درسته، خب باید فرصت بدیم دو مرتبه اینا به این خودشون به حرف غلط برسن. امام و آقای خامنه‌ای در واقع این رویه دارند که مردم به این نتیجه برسن. ولی یه چیزی هست، اگر فرصت داده شد و نتیجه حاصل نشد، مرد و مردانه وایسن بگن خب این حرف غلط بود. الان اتفاقی که افتاد تو دولت به خصوص 11 و 12، این حرف غلط اومد به مرتبه تست شد، آزمایش شد و خیلی از مردم دیدن که برجام در واقع نوشته شد و به جایی نرسید و واقعا 8 سال مملکت تلف کردیم.
دیروز هم رهبری اشاره داشتن که
بله خب
خسارت آوردن.
خب مرد و مردونه ببین که واقعا این حرف غلطه جواب نمیده. ولی متاسفانه بعضی از روشنفکران و دولت مردان ما علارغم که به عینه میبینن رویه‌ای که رفتن رویه غلط بوده، هنوز دارن پا فشاری میکنن به اینا. برجام یک، برجام دو. خب برجام یک چی کار کرد که برجام دو بخواد بکنه؟ این غیر منصفانه، غیر عقلایی، غیر منطقی و غیر علمیه که کسی یک کار رو تست بکنه نتیجه نگیره باز همون کار به خود ادامه بده. وقت مردم که از راه نرسیده که چیزی که 8 سال پیش مردم میدونستن، تا یه عزیزی میاد بعد 8 سال میگه. یه چیز جالب براتون بگم که یکی از نمایندگان محترم مجلس، باز اسم نمیبرم چون خیلی ها میشناسن، خب 4 سال 8 سال نماینده مجلس بود و بعد از این 7-8 سال نماینده مجلس نمایندگی، تازه یه نامه نوشت که مشکلات مملکت اینه و این اینورورم پخش کرد تو نامه های خیلی از جامعه. من دیدم خیلی ها نامه رو اینطور جواب دادن که عزیز من این مشکلات که ما میدونستیم اینا هستن، تو با تو این 8 سال مسئله حل میکردی، نه اینکه 8 سال بکشه و شما وقت مردم رو تلف کنی تازه برسه که مشکلات اینست که مردم 8 سال پیش میدونستن. خب یه ضایعه است که یه روشن فکر من بیاد 8 سال وقت مردم رو تلف کنه تازه بین مشکلات مردم این بوده. خب اون که مردم میدونستن، پاسخشو میخواستن، راه حلشو میخواستن. اینه که توی این قضیه واقعا باعثی ما یه چیزم که رهبری در واقع تاکید کردن، وقت دشمنی بر علیه ما زیاده، ما بیشتر باید متحد بشیم، هم فکر بشیم، با جون و دل پشت هم رو داشته باشیم، نه اینکه یک کسی حرفهای 8 سال پیش بزنه 8 سال طول بکشه تازه برسه به اینکه حرفی که دیگری بهش رسیده بود. خب اگر شما عزیز من به این نتیجه رسیدی، منم باید چیکار کنم؟ استفاده کنم از این نتیجه، نه اینکه بگم من خودم باید به این نتیجه برسم 10 سال وقت مملکت تلف کنم. من با شما باید گرایش پیدا کنم، بگم شما که این مطلب خوب فهمیدی، بیام با شما متحد بشم که برای مردممون کار کنیم، نه اینکه مردمو زمینگیری بکنیم.
متشکرم آقای دکتر محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه، مهمان دیگر برنامه امروز هستن. آقای کوشکی سلام، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و وقت بخیر از محترم خدمت شما دوستان شنونده و مهمان برنامه‌تون همکار خوبم آقای دکتر استاد، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم، درود بر شما. آقای کوشی، یک سوالی که مطرح هست با توجه به فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب در موضوع تحریم و در کنار اون تحریفی که در داخل صورت میگیره نسبت به حقایق و واقعیت‌ها و موفقیت ها. به نظر استادی آمریکا در داخل کشور به چه چیزی امید بسته که تلاش میکنه فضا رو دو قطبی بکنه، مردم رو ناامید کنه، مایوس کنه و ببره به این سمت که مقاومت رو بی حاصل جلوه بده؟
یه تعبیر رو حضرت امام بارها در فرمایشاتشون در سالهای دهه 60 تکرار کردن. شاید اون زمان ما متوجه نبودیم که هدف از این تکرار این مفهوم چیه و در این سالهای دهه 90 ما برخورد کردیم با اون هشداری که امام حدود 30 سال پیش داده بودن. اونم این بود که امام میگفتن خطرناکترین دشمن ملت ایران موجوداتی هن که به عنوان روشنفکر، به عنوان استاد، به عنوان نخبه سیاسی و نخبه فکری، کسانی هن که خودشون در برابر اروپا و آمریکا حقیر میدونن و تنها راه ادامه حیات و ادامه زندگی رو این میدونن که تسلیم خواسته های اروپا و آمریکا بشن و برای انسان ایرانی در برابر قدرت‌های غربی هویت و قدرتی قائل نیستن، خودکمبینن، خودشون رو در برابر اونها حقیر و بیمقدار میدونن. واقعیت اینه که تو این دهه 90 ما به طور جدی متوجه شدیم منظور از اون هشداری که امام داده بودن چی هست. ببینید وقتی که ما در از ابتدای دهه 90 زمزمه های مذاکره با آمریکا به عنوان کلید حل مشکلات کشور رو شنیدیم و از سال 92 اصلا بعضی ها با این شعار به قدرت رسیدن که ما کلیدی داریم به نام مذاکره با آمریکا، مذاکره با کت خدا، و این مذاکره باعث میشه که مشکلات کشور حل بشه، چرخ زندگی مردم به چرخه و امثاله. خب این در واقع مردم به این شعار بخشیشون اعتماد کردن و این شعار تونست به قدرت برسه، پیش رفت تا این که ما به اینجا رسیدیم و همون کسانی که این شعارها رو میدادن بارها مجبور شدن اقرار کنن که اعتماد به آمریکا خطا بوده، آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستن، آمریکایی‌ها نگاهشون به ما نگاه در واقع رابطه دو جانبه و برد برد نیست. و این عده در واقع بعد از این که همه کشور رو و زندگی و معیشت مردم رو به رابطه با آمریکا و برجام و اینها گره زدن، برجام اتفاق افتاد، ما امتیازات متعددی به طرف مقابل دادیم و هیچی در قبالش نگرفتیم و نتیجهش این شد که تحریم ها افزونتر، فشار آمریکایی ها افزونتر و رسیدیم به اینجایی که الان وجود داریم با همه مشکلات معیشتی و گرفتاری هایی که مردم دارن هر روز تو این سالها از 92 تا الان لمس میکنن. اما جالب اینجاست که این عده که یه موقع با افتخار روی روزنامه هاشون تیتر میزدن امضای کری تضمین برجام است و جالب انقدر نمیدانستن که اصلا برجام امضا نداره. برجام یک به قولای عراقچی جزء بانیان برجام بود، یه بحث نان پیپر، یه بحث توافق شفاهیه و اصلا امضا نشده، ارزش حقوقی نداره. تیتر میزدن امضای کری در واقع تضمین برجام است. اینها از الان شروع کردن به یک امامزاده‌ای دارن دخیل می‌بندن به نام جو بایدن که جو بایدن در واقع طراح بخش زیادی از تحریم‌ها و فشارها علیه ما در دولت‌های قبلی آمریکا بوده و از همین الان داره به صراحت میگه اگه من به قدرت برسم فشارها و تحریم‌ها رو علیه ایران طوری هوشمند به کار خواهم گرفت که ایرانی‌ها مجبور بشن خواسته‌های آمریکا رو بپذیرن در عرصه‌های غیر هسته‌ای. بعد بایدن داره به صراحت اینجوری میگه. این عده از الان دارن امید میبندن به این که فردا در انتخابات آبان ماه بایدن رئیس جمهور آمریکا بشه، برجام که پارش کردن رفوش بکنن، وصله بخوره و اون وقت این رابطه با آمریکا بهبود پیدا کنه تا ما تحریم ها برطرف بشه، ما دوباره برگردیم سر فروش نفت خام. این یه مقداری حقیقت آدمو یاد اون کسی میندازه که یه کوزه روغن کنارش این گذاشته بود و فکر میکرد که این کوزه روغن رو بفروشه و بعد بره بخره و گوسفند بخره، همجوری تا مرحله‌ای که خودش با اون چوب زد توی کوزه روغنش و همه آرزوهاش به باد رفت. یعنی کسانی که از 92 تا سال 99 7 سال بحث زندگی مردم و اقتصاد و تولید و همه چیه کشور رو به رابطه و مذاکره با کت خدا گره زدن به تعبیر خودشون، بعد خودشون اعتراف کردن که آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستن، آمریکایی‌ها خائنن، آمریکایی‌ها اینجوریان، الان دوباره امید بستن به یک امامزاده واهی و دروغینی به نام دموکرات‌ها و جو بایدن و امید دارن که بایدن سر کار بیاد و بتونن دوباره به آمریکا در واقع امتیاز بدن و از آمریکا این اجازه رو بگیرن که ما بتونیم نفت خام بفروشیم. خب این واقعیتش اینه که اولین معنی تحریف این هست که کسانی در واقع خاطرات و تاریخ و هویت و حافظه ملت رو دارن بهش اهانت میکنن. یعنی به مردم میگن شما هرچی تو سال 92 تا الان زجر کشیدید، اذیت شدید و به نتیجه صبر کردید و به نتیجه نرسیدید، اینا رو بریزید کنار، از اول دوباره به ما امید ببندید. ما امامزاده اون قراره معجزه بکنه، ما قراره که از آمریکایی‌ها بتونیم مثلا اجازه بگیریم که نفت خام بفروشیم و مشکلات کشور رو با فروش نفت خام حل بکنیم، که کارشناسان بی‌طرف، حتی مردم عادی اگر محاسبه کنن، ما همین امروز اصلا مشکلات تحریم همش حل بشه و بتونه روزی 3 میلیون بشکه نفت، بشکه 50 دلار بفروشیم، هزینه‌هاش رو حساب بکنن، خروجی درآمدش به حدیه که دولت فقط میتونه حقوق کارمندانش رو بده و بودجه جاری رو تامین کنه. اصلا امکان حل مشکلات به این معنی با فروش نفت وجود نداره، به فرض اینکه ما بتونیم 3 میلیون بشکه نفت بفروشیم، اونم بشکه 50 دلار، پولش هم همون لحظه بگیریم، نه اینکه مثل نفتی که بعد از برجام به کره جنوبی فروخته شد، بدهی در واقع این پول بیش از 8 میلیارد دلار پول ما پیش کره یا مونده و هنوز پس ندادن، اون پول رو معلوم هم نیست کی بتونیم پس بگیریم. تحریف یعنی این که کسانی که چنین زیانی به ملت زدن الان دوباره میخوان مجدد این زیان رو وارد بکنن و امید دارن این که مردم همه چی یادشون رفته باشه. مردم خیانت آمریکایی‌ها، در واقع عدم پایبندی آمریکایی‌ها به معاهدات و همه اینها و حتی صحبت‌های همین دوستان رو که علیه آمریکا و برجام مجبور شدن صحبت‌هایی رو بکنن، اینا رو فراموش کنن و از اول دوباره بیان از نقطه صفر و اختیار کشور و اقتصاد و تولید و معیشت و همه چی رو گره بزنن به یک اتفاق واهی و موهوم، در حالی که الان ترامپ برگشته و شعار تأخیر انتخابات آمریکا رو مطرح کرده. یعنی داره مطرح میکنه که به خاطر مساعد نبودن شرایط و امکان تقلب تو انتخابات، انتخابات رو به تأخیر بندازیم. یعنی اصلا خود آمریکا معلوم نیست انتخاباتش به چه وضعیتی باشه. شاید بزرگترین تحریفی که مصداق اون فرمایش دیروز سخنان رهبری باشه دیروز صبح، همین قضیه است که نباید به حافظه و خاطرات تاریخی مردم اهانت کنیم و فکر کنیم مردم نمیفهمند، فکر کنیم مردم برای یک عده، یک در واقع طیف سیاسی مرعوب و خودکمبین در برابر اروپا و آمریکا 10 بار اجازه خطا خواهند داد. و جالب اینجاست که این بار طرف میگه 100 بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که 1 بار نکردی. چرا 1 بار این عده خودکمبین به مردم خودشون، به تولید کننده های خودشون، به کشاورزای خودشون، به صنعتگرا و صادر کننده های خودشون اعتماد نمی کنن؟ باور کنیم اگر اون اعتمادی که اینها توی 7 سال گذشته به آمریکا و اروپا کردن و ثمرش وضعیت امروز اقتصادی شد، همون اعتماد رو به تولید کننده ایرانی، به کشاورز ایرانی، به صنعتگر و دانش بنیان ایرانی می‌کردن، الان قطعاً وضعیت ما این نبود، وضعیت بسیار بهتری داشتیم. اما ما امیدواریم به اینکه مردم، اون بخشی که امید بستن به شعارها و وعده‌های این گروه، دیگه آمارهای حتی مؤسسات نظرسنجی آمریکایی نشون میده که مردم ها دیگه این کلاه رو اجازه نخواهند داد که سرشون بره و به جای دل بستن به بیگانه و غریبه، دل میبندن و توانایی خودشون به خدا توکل میکنن. و انشالله اگر این حرکت عمومی برای اعتماد به تولید ایرانی و حمایت از تولید ایرانی این اتفاق بیفته، هم شاهد کمتر شدن مشکل اشتغال به تدریج خواهیم بود و هم نشونه های مثبت و جوانه های مثبتش رو انشالله شاهد خواهیم بود. بالاخره فراموش نکنیم بچه هایی که ما میگیم بهشون اعتماد کنیم، کسایی هن که توی ماه های اسفند و در واقع فروردین امسال کار کردن تو آزمایشگاه هاشون، بچه های دانش بنیان، و کیت تشخیص کرونا رو هر کدوم 300 دلار به آلمان و انگلستان فروختن در اردوی هشت. تمام تاکید رهبری، تمام تاکید دلسوزان اینه به این جوانا اعتماد کنیم، جوانایی که توی بدترین شرایط کرونی تونستن کیت تشخیص تولید کنن و به اون آلمان و انگلستان بفروشن هر کیت 300 دلار و در واقع اون مجموعه بتونه هر کدوم به اندازه 10 چاه نفت تولید بکنه. اگه دولت بیاد، اگر اونایی که میخوان اعتماد کنن به اروپا آمریکا، به این جوانا اعتماد کنن، حتما و حتما ما میتونیم جزو برترین صادرکنندگان صنعتی منطقه و انشالله جهان باشیم و با این رونق تولید، با این جهش تولید که شعار امسال هم هست، هم مشکل اشتغال رو حل و فصل کنیم و همین که زندگی و معیشت مردم رو از این وضعیت نابسامان فعلی انشالله به تدریج بهبود بدیم.
انشالله. خیلی متشکرم بخش سوالات بعدی ما هم پاسخ دادید. با شما خداحافظی می‌کنم. همراهان گرامی، یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم با بخش پایانی گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز.